کتاب ما فصل 25 و اما حرکات اختیاری فهیه اشد و نفسانیتن، اینا توضیح داده شد در کلام خواجم، توضیح داده میشه. اقولو یورید مصنف که اشاره کند به حرکاتی که منصوبن به نفس حیوانیه، التی صفت حرکات نیست، صفت نفس حیوانی است، التی تفعل و افعالا مختلفه به اراده. نفس حیوانی رو داره تفسیر میکنه. نفس حیوانی عبارت از نیرویی است که افعال مختلفه انجام میدهد به اراده. این تیکر من از خارج نگفتم. فرق بین صورت و نفس این است که صورت یک کار انجام میدهد، نه بیشتر. اگر دیدید دو تا کار انجام شد، باید بدونید که دو تا صورت این دو تا کار رو داره انجام میده. صورت فقط یک کار انجام میده، ولی نفس این چنین نیست. نفس چندین کار انجام میده. اگر با اراده انجام داد میشه نفس حیوانی، بی اراده انجام داد میشه نفس نباتی. پس نفس حیوانی تفعل و افعالا مختلفه این مسئله، و این اقتضا مقتضای نفس بودنشه، مقتضای نفس بودنش اینه که افعال مختلف انجام بده. ثانیاً به اراده تن انجام میدهد، این مقتضای حیوان بودنشه. که اگه نباتی باشه افعال مختلف انجام میده، گفتیم تغذیه میکنه، تنمیه، تولید، افعالش مختلفه، ولی به اراده نیست. حیوان افعالش مختلفه باید. و الا مبادی ها، الا مبادی ها متعلق به اصل بر الال حرکات المنصوبه است و یوشی رو بر سرش در میاد. یوریدن یوشی را به دو چیز، یوریدن یوشی را اولا الال حرکات المنصوب علی نفس حیوانیه، ثانیا الی مبادی این حرکات. هم میخواد حرکات رو بیان کنه، هم میخواد بگه قوایی که این حرکات رو ایجاد میکنن چیه. و حرکت اختیاری، حالا خواجه حرکت اختیاری رو بیان میکنه. ولی حرکت الاختیاریه هیه التی تصدر عن شیء که یقدر علی الفعل و ترک، و به عبارت دیگر تتصابا نسبت هما الی، تصدر به حسب ارادت ترجه و احده هما. نحوه خوندن من نشون داد که عبارت ها با کجا مرتبط میشن، در اینا تصریح هم میکنن. در حرکت اختیاری دو تا قید داشتیم، هر دو قید خواجه آورده. یکی این که نسبت فعل و ترکش به فاعلش مساوی است، و یا به عبارتی دیگر فاعل قدرت بر فعل و ترکش دارد. قید دوم این که فعل یا ترک اون حرکت به ارادتن صادر می شود. حالا عبارت توجه کنید، حرکت اختیاری حرکتی است که تصدر عن شیء، عن شیء یعنی عن فاعل، عن قوت، که یقدر اون شیء هم بر فعل هم بر ترک. از طرف اون شیء ملاحظه کرد، گفت یقدر علی فعل و ترک. حالا از طرف فعل و ترک ملاحظه میکنه و تتصابا نسبت فعل و ترک الهی به اون شیء. این عبارت دوم با عبارت اول فرق نمیکنه، مفادش یکیه. منتها در عبارت اول از طرف شیء که فاعل بحث شروع کرده، گفته فاعل چنین است که قادر است بر فعل و ترک. در عبارت دوم از خود فعل و ترک شروع کرده، فعل و ترک نسبتشون به فاعل یکسانه. و تتصابا نسبت و همانی نسبت فعل و ترک الهی به اون شیء، یعنی به اون فاعل. به حسب ارادتن متعلق است به تصدرو. و قید دوم برای بیان حرکت ارادی است، حرکت اختیاریه صادر می شود عن شیئن به حسب ارادتن، یعنی با اراده ها صادر می شه، با انتخاب صادر می شه. اراده ای که ترجیح می دهد احده هما، یعنی یه فعل رو یا ترجیح. تمام شد. مطلب بعدی، انما قال هذه الحرکات اشد نفسانیتن. چرا حاضر حرکات رو گفت اشد و نفسانیتن، حرکات نباتیه رو نگفت اشد و نفسانیتن؟ این حرکت اختیاری میگه اشد و نفسانیتن، لأن این حرکات کسب رو، کتاب ما فی النفس الارضیه رو اضافه کرده و خود مصحح اضافه کرده. کتابای شما که چاپتون موفق داره نداره این براتون؟ بله، خودش اضافه کرده، علامت هم گذاشته که اضافه خودمی تو متن نبوده. لأنها یعنی این حرکات فی النفس الارضیه، حالا فی النفس الارضیه هم نخوندی، لأن این حرکات ارادی تست رو صادر می شود. اما یعنی از نفسی که تست رو، از اون نفس افعال نباتیه هم، یعنی از نفس حیوانی صادر می شود، که نفس حیوانی نه تنها قادر است بر صادر کردن این حرکات اختیاری، بلکه قادر است نیز بر صادر کردن حرکات غیر اختیاری و افعال نباتیه. پس قادر است بر انجام دو فعل من غیر عکسن، یعنی از این نفس حیوانی هر دو صادر می شود، عکسش نیست که از نفس نباتی هم هر دو صادر شود. به تعبیر بهتر، از آن چه که، دقت می به تعبیری که عرض می کنم، از آن چه که حرکات اختیاری صادر می شود، حرکات غیر اختیاری نیز صادر می شود. ولی عکسش نیست که بگوییم از آن چه که حرکات غیر اختیاری صادر می شود، حرکات اختیاری نیز صادر می شود. این نمیتونیم بگیم. اصل درسته. اصل بگیم از نفس حیوانی که حرکات اختیاری مباشرتاً صادر می شود، حرکات نباتی هم بلا اختیارن و با واسطه صادر می شود. اما عکسشو نمیتونیم بگیم. از نفس نباتی که حرکات غیر اختیاری صادر می شود، حرکات ارادی هم صادر می شود. چون عکسو نمیتونیم بگیم، پس نفس نباتی یک کار انجام میده، یعنی یک گروه از کارا رو انجام میده، یک کار یعنی گروه از کارا. نفس حیوانی دو گروه از کارا رو انجام میده. پس نفس حیوانی قوی تره، نفسیتش بیشتره، بنابراین این حرکت که به این نفس حیوانی که نفسیتش بیشتر است مرتبط میشه اشد و نفسانیتن هست. انما قال مصنف هذه الحركات اشد و نفسانیه، زیرا که این حرکات اختیاری صادر می شود از نفسی که از این نفس افعال نباتی هم صادر می شود، من غیر عکسه. عکسش نیست که افعال نباتی صادر شود از آنچه که حرکات اختیاری هم از او صادر می شود. پس نفس حیوانی میشه قوی تر در نفسیت و کار او میشه اشد و نفسانیت هم. بله، قطب مخالفت کرده، بعد تجزیه ترکیب کرده عبارت رو، با تجزیه ترکیب مطلب رو درست کرده. اوف الافعال نباتیه رو فاعل تستروی اول گرفته، تستروی دوم رو ضمیرش رو برگردنده به حرکات نفسانیه. گفته خواجه در اینجا عکس گفته، عبارت رو ما تجزیه ترکیب میکنیم به این صورت که عکس گفتنش تبدیل بشه به درست گفتن. با بیانی که من گفتم معلوم شد که عکسم نگفته، عکس نگفتن، بیانی که گفتیم بیان درست بودی. ولی قطب اینجا رو گفته، خواجه خلاف واقع گفته، عکس واقع رو گفته. پس عبارت چه تجزیه ترکیب میکنیم تا مطابق واقع در بیاد. روشن شد که احتیاج به تجزیه ترکیب هم نیست، کلام خواجه مطابق واقع هست. خب یه مطلبی رو خواجه در اینجا توضیح میده. و در نمط ظاهرا نهم دوباره تکرار میکنه. در نمط نهم دوباره همین مطلب رو تکرار میکنه و در اونجا میگه قبلا گفتم. مطلب بسیار مهمیه، مجاش هم اینجاست، در اونجا که ذکرش میکنه رو مناسبتیه. و این مطلب اینه که مبادی فعل اختیاری چهار تاست. در نمط نهم مبادی رو دو تا یا سه تا شمردن، اونجا توضیح میده مبادی چهار تاست. چرا ما در اینجا دو تا شمردیم یا چهار تا یا سه تا شمردیم؟ که بس اونجا جوری دیگه است. اینجا اساس بس اینجاست که مبادی فعل اختیاری چهار تاست. یعنی چهار تا قوه فعالیت میکنن به ترتیب تا فعل اختیاری صادر شود. اولین قوهی که شروع میکنه قوه ادراکه، که شیعی رو که میخواد انجام بده، کاری که میخواد انجام بده یا ترک کنه ادراک میکنه. ادراک هم ادراک تصوریست هم ادراک تصویریست، هر دو باید انجام بشه و الا وارد کار نمیشه. ادراک تصوری خود کار رو تصور میکنه، یا فعلش رو یا ترکش رو. تصدیقی این است که بعد از اینکه این کار رو تصور کرد به فایده اش یا ضررش تصدیق میکنه، تصدیق میکنه که این کار مفیده برای من یا مضره. این اولین کاری که انجام میشه که قوه ادراکی فعالیت میکنه تصورن و تصدیقن. حالا قوه ادراکی که اقدام میکنه کدوم قوه است؟ ما قوه ادراکی زیادی داریم، کدومش اقدام میکنه؟ در حیواناتی که ناطق نیستن قوه واهمه یا قوه خیال ادراک میکنه و تمام ادراکات نهایی به عهده اونها، چون اونها رئیس قوا هستن در حیوانات. در انسان عقل عملی که تصمیم گیرنده است اون ادراک میکنه، منتها به توسط خیال و واهمه. یعنی خیال و واهمه ادراک میکنن، ادراکشون رو در اختیار عقل عملی قرار میدن تا عقل عملی تصمیم نهایی رو بگیره. پس این اولین مقدمه است که انجام میشه که ادراک است، تصورن و تصدیقن. و معلوم شد که مدرکش هم چیست؟ مدرکش قوه خیال و واهمه است در حیوانات معمولی، عقل عملی است در انسان، که عقل عملی هم مستقیم وارد ادراک نمیشه، اون قوه خیال و واهمه رو به کار میکشه. خب بعد از این که قوه ادراکی کار خودش رو انجام داد، تصور کرد، بعدم تصدیق کرد به فایده یا تصدیق کرد به ضرر، در اینجا قوه دوم که اسمش شوق میذاریم فعالیتش رو شروع میکنه. چون وقتی تصدیق به فایده کردیم شوق به جذب این کار و انجام این کار پیدا میکنیم، وقتی تصدیق به ضرر کردیم شوق به دفع این عمل پیدا میکنیم. پس به دنبال تصدیق فایده یا تصدیق ضرر شوق پیدا میشه، شوق به دفع یا شوق به جذب. شوق به دفع رو قوهی که اسمش غضب است ایجاد میکند، شوق به جذب رو قوهی که اسمش شهوت است ایجاد میکند. پس شوق به دو شاخه تقسیم میشود، قوه شوقیه به دو شاخه تقسیم میشود، شاخه شهویه که کارش جذب منافع است و شعبه غضبیه که کارش دفع مضار است. البته توجه کنید در اینجا لازم نیست که منفعت منفعت واقعی باشد یا ضرر ضرر واقعی باشد، بس که منفعتی که من منفعت تشخیصش دادم یا ضرری که من ضرر تشخیصش دادم اون منشأ پیدایش شوق من میشه، کاری به اون واقع نداری. ممکنه من در ادراکم اشتباه کرده باشم، ادراکم مطابق واقع نباشه، ولی مهم نیست، بالاخره به همونی که ادراک کردم شوقم تعلق میگیره. این دومین مقدمه از مقدمات فعل یا از مقدمات ترک که اسمشو میدونیم شوق. بعد این شوق تأکید میشه. در ابتدا شاید حالت تردیدی برای ما باشه که حالا این فایده هست انجامش بدم یا نه، این ضرر هست دفعش کنم یا مرتکب بشم. ممکنه در اون حالات اولیه تردید برای ما باشه، ولی کم کم که فکر میکنیم دیگه بالاخره میسنجیم خوب و بد قضیه رو، آخر سر جزم پیدا میکنیم که نه، این باید ترک بشه یا حتما باید انجام بشه. تصمیم یک طرفی میگی. اینجا مبدأ دومی، مبدأ سومی که اسمش عزم است یا اراده یا کراهت تحقق پیدا میکنه. اسم جامعش عزم است یا تصمیم. اون وقت این تقسیم میشه به اراده و کراهت. اراده برای جزم، کراهت برای ترک. این مبدأ سومه. مبدأ چهارم این است که اون نیروی موجود در عضلات به کار می افتند. نیروی موجود در عضلات به کار می افتند و این نیرو حرکت رو ایجاد می کند و مباشر حرکت می شود یا حرکت دفعی که دفع کند شی را، دور کند شی منافر را، یا حرکت جزوی که جذب کند شی مطلوب و ملائم را. این چهارمین مبدأ حرکته که بعد از این که این فعالیت کرد حرکت صورت میشه. چهار تا مبدأ باید طی شود تا فعل انجام شود. چهار تا مبدأ باید کارشون انجام بده تا فعل انجام بشه. اول مبدأ ادراکی بود، دوم شوق بود، سوم اجماع از تصمیم، چهارم اون نیروی موجود در عضلات که نیروی محرکه بود. شوق رو تقسیم کردیم به دو شاخه، شهوت و غضب. عزم و اجماع و تصمیم رم که هر سه مطلبشون یکیه، سه تا لفظه ولی معناشون یکیه، تقسیم کردیم به اراده و کراهت. حالا توجه کنید، قوه شوقیه رو، قوه شوق رو که هنوز جزمی نشده ما بهش میگیم محرکه شوقیه. محرکه شوقی اگر اطلاق شد یادتون باشه مراد این مقدمه دوم از این چهار مقدمه است که تقسیمش میکنیم به شهوانیه و غضبیه، بهش میگیم محرکه شوقیه. اون نیرویی که موجوده در عضلات بهش میگیم محرکه فاعله، چون او به فعل منتهی میشه، او فعل شروع میکنه. پس محرکه شوقیه با محرکه فاعله در ذهنتون باشه، این دوتا با هم تفاوت دارن. محرکه شوقیه اون دومین مقدم است، محرکه فاعله آخرین مقدم است که متصل به فعله و مباشر با فعله. این چهار تا مبدأ رو ما باید طی کنیم تا به فعل یا ترک منتهی شویم. در هر کار اختیاری این چهار تا انجام میشه. حالا در مثل بعضی ها قوه شوقیه از همون اول جزمی میشه، یکی از مبادی هست میشه دیگه، شوق و عزم با هم میشه یکی. در بعضی ها همون علم هست، همون علم عین اراده است و فعل رو صادر میکنه، احتیاج به نیروی عضلانی نیست. عقول وقتی که میخوان چیزی رو صادر کنن کافیست که علم فعلی به اون چیز پیدا کنه. علم فعلی نه این فعالی، علم فعلی یعنی علم تأثیر گذار، همون علمشون شایی به ایجاد میکنه، دیگه احتیاج به تیه این مراحل نیست. ولی در افراد معمولی، در نفوس انسانی و حیوانی تیه این چهار تا مرحله لازمه. از این چهار تا مرحله بیشتر دیگه ما نداریم، کمتر میشه داشته باشیم. هرچی هم در نمط نو بعضی ها رو حس میکنه، منتها در موجودات خاص. در بعضی موجودات میگه که مثلا قوه محرکه عضلانی نداریم، مثلا در عقول. یا احتیاج به شوق و بعدم تأکید و شوق نداری. از اول شوق با تردید بیاد و تأکید بشه، وقتی تأکید شد بشه، از این مراحل در حیوان و انسان طی میشن، در عقول طی نمیشن. پس این مقدمات فعل اختیاری در انسان لازمه، در بعضی موجودات کمتر میشه، بعد از این بیشتر هم دیگه نمیشه، از این چهار تا بیشتر دیگه ما نداریم. وعلم، این وعلم شرح قبل المتنه، عبارات بعدی مصنف مخواد توضیح بده، نه این عبارات قبلی. شرح بعد المتن که شرح عمل حرکات بود گفته شد، از این وعلم داره مقدمه شینی میکنه برای متن بعدی که متن بعدی توضیح بده. که چی شرح قبل المتن زیاد داشته، من توضیح هم دادم بعضی جا رو. حالا من الان تو ذهنم این سالی شرق عبدالمت خواهد زیاد داره. بله توی نمت یک و دو هم شاد داشته، شما هم یارم رفت. اون وقتی که شرق عبدالمت بوده بعدم توضیح دادم، گفتم این شرق عبدالمت بعد از این هم داره، اون تا کمتره. شرق عبدالمت بیشتر از شرق عبدالمت در همه شرق هم میتونه تقریبا. و علم ان لحاظ الحرکات، حاضر الحرکات یعنی حرکات اختیاریه، مباد اربعه، که این مبادی اربعه مترتبند به ترتیبی که ذکر کردیم ترتیب دارن. اینطور نیست که یکی جلو طریقی عقبتر بتونه فعالیت کنه، به همین ترتیبی که عرض کردیم فعالیت میکنه. ابعدها عن الحرکات، اون مبادی که از حرکات فاصله شون خیلی زیاده، حرکات خود افعالند، اونایی که از همه دورترند، قبل قوت المدرکه، قوه مدرکه است که اولین مبدأ، از این طرف حساب کنید اولین مبدأ که به فعل دوره، باید فواصلی طی بشه تا به فعل برسیم. ابعد المبادی سن الحرکات، خب به مدرکه چیه؟ هیال خیال اول و فعل حیوان و عقل عملی به توسط خیال و فعل انسان، که اینا رو من از خواهش توضیح دارم. و تلیها، تلیها یعنی به دنبال این مبدع اول که قوه مدرکه است، بلا فاصله واقع می شود قوت و شوق. بلا فاصله رو عمدن گفتم، کلمه تلیها بلا فاصله رو می فهمونه. قوه شوق قوه که با تردید جمع میشه، بعدا این تردید رو باید زائل کنیم تا عزم و اجماع و تصمیم حاصل بشه. فا این نها یعنی شوق تنبعث و انالقوت المدرکه، انالقوت المدرکه منبعث میشه، برانگیخته میشه از قوای مدرکه. یعنی چی؟ یعنی وقتی قوای مدرکه تصور کردن، تصدیق کردن، منفعت یا ضرر رو درک کردن، قوه شوق برای جذب منافع و دفع مزار عملش رو که اشتیاق شروع میکنه. پس شوق منبعث از قوای مدرکه میشه، تا وقتی قوای مدرکه ادراک نکنن، ضرر رو یا منفعت رو تشخیص ندهند، قوه شوق فعالیتش رو شروع نمی کنه. و تنشعب، این قوه شوقیه منشعب میشه به دو شاخه شهوت و غضب، که شهوت دفع میکنه، جذب میکند منافع رو و اموری رو که مناسب طبع این موجود است، و غضب دفع میکند مزار رو و اموری که مورد نفرت این موجود است. و تنشأ با الى شوق، نه نه یعنی به سمت، شوق به سمت طلب، طلب یعنی جذب، یعنی ما به دنبال اون فعل را میفتیم تا چیزی رو به دست بیاریم، طلب کنیم، در مقابل دفعی که بعداً میدیم. یعنی گاهی قوه شوقی ما منبعث میشود به سمت دفع، گاهی منبعث میشود به سمت طلب. ولی شوق به سمت طلب است که انما ینبعث، و این شوق، این شوق نحوه طلب منبعث میشود و برانگیخته میشود از این که قوه مدرکه ادراک کرده باشد ملائمت رو در شیء لذیذ یا در شیء نافع، یعنی درک کرده باشد که فلان شیء ملائم طبع ماست و برای ما نفع داره، حالا چه ادراکش مطابق واقع باشد چه غیر مطابق باشد، علی ای حال این او تشخیصش درست باشه که این امر نفع داره و لذت داره، یا تشخیصش نادرست باشه، بالاخره او تشخیص داده که منفعت هست و چون تشخیص منفعت داده لذا طلب بیکنه و به سمت اون فعل را میفته. و تو سما چنین قوهی که شوق نهوت طلب است تو سما شهوت هست، یا تو سما این شعبه که همون شوق نهوت طلبه شهوت هست. و الا شوقن هست و در اون الا شوق قبله گفتیم تنشای با الا شوق نهوت طلب، حالا میگیم و الا شوق نهوت دفع، یعنی شوق به سمت دفع امر، الا شوق نحو دفع و قلبت هم. بله تو نفس نباتی چی نیست؟ نه تو نفس نباتی هم شوق نیست، نخیر شوق نیست، غریزه است. در نفوس نباتی شوق ما نداریم، اراده و کراهت نداریم، ادراش هم نداریم، هیچ کدام از این موادی در نفوس نباتی نیست. البته امروزه در بعضی نفوس نباتی ادراک رو اثبات کردن و حرکت بالاراده رو اثبات کردن که شکار میکنه، نباتی با اراده خود شکار میکنه، ولی در این حال نمیشود با ثابت کرد که حتما اراده داره، شاید طبق غریزه باشه. ولی خب امروزه یه مقداری تفاوت دارن درباره نگاه به نباتات با قدیمی ها تفاوت کرد. غریزه رو قبول داشتن، قدیمی ها غریزه رو قبول داشتن و اراده رو قبول داشتن، اسمش غریزه نمیذاشتن، اسمش طبیعت میذاشتن، طبیعت میذاشتن، غریزه نمیگفتن. مگه در مثل حرارت غریزی و رطوبت غریزی اینا اونجا غریزه به کار میبردن. و الی شوق نحو دفع و غلبتن، قوه غضب هم قوه ایست که دفع می کند، هم قوه ایست که سعی می کند بر غلبه کردن، و خود دفعش هم یه نوع غلبه است، می خواد بر اون مزاحم غلبه کند. گاهی غلبهش به اینه که اون مزاحم رو از بین ببره، گاهی اون مزاحم رو فراری می ده، گاهی هم خودش فرار می کنه، همه اینا بالاخره نوعی غلبه است، می خواد بر اون دشمن پیروز بشه به هر نحوی که شده. این کار قوه غضبه. این نما تنبعس و این غضب و این چنین شوقی از ادراک منافات، در منافات این منافات داشتن با طب ناسازگاری، منافات این ناسازگاری ادراک میکند ناسازگاری رو در شیئی که ناپسند است یا در شیئی که زار است، یعنی او ناپسند میبیند او زار میبیند، لازم نیست واقعا ناپسند و زار باشه، همونطور که در شهوت گفتیم مطابقت و غیر مطابقت فرق نمی کنه، در اینجا هم همینه می گیم. و تو سما چنین شعبه ای و چنین قوه ای غضب هست. خب یکی که این قوه را که می شمره فرقشون رو با قوه قبلی می گه، این شوق با قوه ادراکی چه فرق داره؟ می فهمد واضحه، ادراک یه امر شوق که نوعی عمله یه امر دیگه است، دوتا اصلا با هم ارتباط دارن ولی یکی نیستن. و مغایرت هذه القوه این قوه شوقیه للقوه المدرکه ظاهر است. خب حیوان گفتیم هم مدرک است هم محرک، در قوای مدرکش وهم رئیسه، در قوای محرکش هم شوق رئیسه. پس وضع شوق رو هم بیان کردیم که رئیس است در حیوان، همونطور که واهمه در بین قوای مدرکه رئیس است، کما این که رئیس در قوای مدرکه حیوانی وهم است، فر رئیس یعنی کذالک. میدونید که عدل کما رو گاهی با فا میارن گاهی با کذالک میارن، کما این که در قوای مدرکه حیوانی رئیس هو الوهم است، همچنین در قوای محرک رئیس قوه حاضر قوه، همین قوه شوقی است. قوه شوقیه رو تو ذهنتون داشته باشید. قوه نزوئیه هم میگن، نزوئیه با زه و فتحه نون. نز به معنی چشش، نزوئیه یعنی قوه ای که آدم رو میکشه به سمت چیزی، اشمین قوه نزوئیه، یعنی قوه ای که چشنده است، چشش داره، همون قوه شوقی است. خب دو تا قوه رو، دو تا مقدمه از این چهار مقدمه ذکر شدن. حالا قوه بعدی و یلی هل اجماع، یعنی به دنبال قوه شوقیه بلا واسطه قرار گرفته مبدع سوم که اسمش اجماع است. اجماع یعنی جمع کردن تصمیم، تصمیم یعنی اراده پر، سم یعنی پر، گوش رو هم که اسم میگن به خاطر این که معتقدن که پر شده و هوا و موج هوا نمیتونه واردش بشه و به پرده سماخ برسه، لذا به این گوش میگن اسمه. اسم یعنی پره. و اجماع تصمیمه، تصمیم یعنی عزم پر، عزم سم یعنی اراده پر. اجماع هم همینه، یعنی جمع کردن اراده، متمرکز کردن اراده روی چیز. و هوال عزم الذی، عزمی که ینجزم بعد از تردد فی الفعل و ترک، عزمی که قطعی می شود. ببینید برای چطوری معنا میکنه ینجزم، چون لازمه اینجور باید معنا بشه. عزمی که قطعی می شود بعد از تردد در فعل و ترک، بعد از اینکه ما تردد در فعل و ترک داریم، این عزم ما قطعی می شود. یعنی وقتی شوقه هنوز ممکنه تردید باشه، ولی وقتی این شوق تأکید میشه به درجه عزم و اجماع میرسه، دیگه تردید از بین میره. در این معنایی که من کردم، فلفل و ترک رو متعلق گرفتم به تردد. عبارات اینطور معنا شد، عزمی که قطعی میشود بعد از تردد در فعل و ترک. میتونید فلفل و ترک هم متعلق به ینجزم بگیرید. عزمی که قطعی می شود در فعل و ترک بعد از این که تردد حاصل بود، که فلفل و ترک رو متعلق بگیریم به ینجزم. میتونید فلفل و ترک رو متعلق به هر دو بگیرید، هم به ینجزم هم به تردد، همه جورش معنا میشه. و هو المسمى، یعنی این مبدع که مبدع سوم فعل است، نامیده می شود اراده در جایی که بخوام انجام بدیم، کراهت در جایی که بخوام ترک کنیم. خب حالا این مبدع سوم باید با مبدع دوم متفاوت قرار داده بشه. از کدام این مبدع ها رو با هم مقایسه میکنه، دومی رو با سومی گفت فرقش ظاهره، دومی رو با اولی، دومی رو با اولی گفت فرقش ظاهره، حالا میخواد دومی رو با سومی مقایسه کنه. شوق با اراده چه فرقی دارد؟ شوق با کراهت چه فرقی دارد؟ اینو میخواد بیان کنه. میگه که این دوتا با هم فرق دارن، زیرا از هم تفکیک میشن. دقت کنید فرقشون به این است که از هم تفکیک میشن. یعنی یه جا میبینید شوق هست اراده نیست، یه جا میبینید اراده هست شوق نیست. انفکاک از هر دو طرف حاصل میشه، و وقتی انفکاک حاصل میشه معلوم میشه دوتا هستن. اگه دوتا نبودن که از هم منفک نمیشدن، یک چیز که از خودش منفک نمیشه. اگر این دوتا یک چیز بودن، یا همیشه بودن یا همیشه نبودن، نه اینکه یه وقت باشن یه وقت نباشن. در حالی که می‌بینیم شوق و اراده گاهی هستن، گاهی با همن، گاهی از هم منفک میشن. اون وقتی که با همن مورد استدلال ما نیست، ما نمیخوام اونجا رو توجه کنیم، چون وقتی با همن فرقشون روشن نمیشه. وقتی از هم منفک میشن فرقشون روشن میشه. در جایی که داروی تلخی به انسان داده میشه و به او گفته میشود که این رو بخور تا مریضیت خوب بشه، او اراده میکند خوردن این دارو رو ولی اشتیاق نداره، بعدش میاد، شوق نیست ولی اراده هست. یه جا هم میبینید که امری رو اشتها داره، ولی اگه بخوره مریضی شدت میکنه. با اینکه اشتها داره، اشتیاق داره، نمیخوره، ترک میکنه. کراهت پیدا میکنه. کراهت یعنی اراده ترک. اراده ترک میکنه در حالی که اشتها هم دارد. به عبارت دیگه اشتها دارد، اراده ندارد. پس در یه جا اراده داشت، اشتها نداشت. در یه جا اشتها دارد، اراده ندارد. اون کسی که مبتلا به مرض قنده، خب شیرینی جلوش میذاری، اشتها داره اما اراده نداره، نمیخوره، اراده نداره. اراده ترک هم اراده است، اراده نداره. اراده داره به ترک ولی اشتیاق نداره به ترک. اون طرف شما هر دو متعلقه رو یکی حساب کنید. شما دارین زرنگی میکنید، اراده رو به ترک متعلق میکنید، اشتیاق رو به فعل. این که نمیشه که، این باز تفکیکه، این باز انفکاکه. اونجایی که ما داریم تفکیک درست میکنیم، هم اراده رو به فعل مربوط میکنیم، هم اشتیاق رو به فعل مربوط میکنیم. وقتی میگیم اراده هست، اشتیاق نیست، یا اشتیاق هست و اراده نیست، متعلقه رو یکی بگیرید. شوق برای چیز دیگه است. شوق برای سلامتیه. در خوردن داروی ترخ شوق برای سلامتیه، نه شوق برای خوردن. بس ما در خوردنه، این اراده خوردن دارد ولی شوق خوردن نداره. بله شوق سلامتی داره، اون یه چیز دیگه است. متعلقه رو یکی کنید، متعلقه رو یکی کنید، بعد ببینید از هم منفک میشن، بفهمید که دوتا قوه هستن. ولی اگه متعلقه رو دوتا بکنید که انتفاق اشکال نداره. شما اراده رو تعلق میدید به خوردن، شوق رو تعلق میدید به سلامتی، خب هر دوش هست، انفکاف نشده. هر دو رو تعلق بدید به خوردن، شوق تعلق پیدا کند به خوردن، اراده تعلق پیدا کند به خوردن. این انسان مریضی که دوای تلخ میخوره شوق به خوردن نداره ولی اراده خوردن داره. اون انسان مریضی که حلاوت رو ترک میکند به خاطر اینکه مرض قندش عود نکنه، اون اشتیاق به خوردن دارد ولی اراده خوردن نداره. پس در هر دو مثال میبینید که انفکاک بین شوق و اراده حاصل شد و این انفکاک دلیل این است که شوق و اراده دو چیز یکی نیستن. و یدل علام مغایرت این سومی با شوقی که دومی بود، یدل این دو مطلب، یکی کون الانسان مریدن به تناول مالایشتهی، انسان اراده دارد که تناول کند و بخورد و اخذ کند آنچه را که نمیخواهد، آنچه را که شوق ندارد، اراده دارد و شوق ندارد. دوم و کار هنل تناول مالایشتهی، کراهت دارد تناول آنچه را که میخواهد، اشتها دارد. پس شوق هست، اراده نیست. در مثال قبلی اراده بود و شوق نبود، در این مثال شوق هست و اراده نیست. علی حال در هر دو مثال انفکاک درست شده و ما به این انفکاک میخوام استدلال کنیم و بگیم دو چیزن که میتوانن از هم منفک بشن، اگر یک چیز بودن منفک نمیشد. خب بله به صادق و کازه نفهمیدم. یعنی خب یعنی می فرمایید شوقی که به نتیجه نمیرسه و شوقی که به نتیجه میرسه. یه وقت بوی غذا رو میشنوه، شکمش هم پره، از بوی غذا شوق پیدا میکنه ولی به سمت غذا نمیره. یه وقت بوی غذا رو حس میکنه و به سمت، چون شکم خالیست، به سمت غذا اشتها پیدا میکنه. هر دو شوقه. حالا اولی اسمش شوق میشه گذاشت؟ ظاهرا نه، اولی اسمش شوق نیست. به قول خودتون میگه اشتهای کاذب، اشتهای کاذب نیست دیگه، تخیل شوقه نه خود شوق. خب تا وقتی که انسان ادراک میکند نسبتش به فعل و ترک مساوی است، وقتی هم شوق پیدا میکند بازم نسبتش به فعل و ترک مساوی است، وقتی اراده پیدا میکند به سمت فعل یا ترک کشیده میشه، اون حالت تساوی تمام میشه، یکی از دو طرف ترجیح داده میشه. کار اراده اینه که ترجیح بدهد یک طرف رو بر طرف دیگر. و این در وجود هاذا الاجماع، اجماع منظور همون تصمیم ها، وقتی تصمیم و اراده حاصل می شود یا ترجح و احد و طرف الفعل و ترکی که یا تصابا نسبت هما الالقادر علیه ما، فعل و ترکی که نسبتشون به قادر بر فعل و ترک مساوی بود ولی وقتی اراده آمد یکی از این دوتا تا وقتی قدرت هست تساوی نسبت هست، وقتی اراده زمینه میشه این تساوی تبدیل میشه به رجحان، یک طرف رجحان پیدا میکنه و دیگری، و ترجیح به وسیله همین اجماع میاد، به وسیله اراده میاد. خب این سه تا مبدأ هم تموم شدن. چهارمین مبدأ که آخرین مبدأه که بعد از اینکه انجام شد انسان وارد فعل میشه، همون نیروی محرکه است که در عضلات انسان موجوده که از کردن توضیح دادن، و تلیه ما قبلا میگفتیم و تلیها یا تلاها، یعنی تلا اون قوه را یا تلا اون قوه را، اینجا میگیم تلیه ما. کتاب شما تلاها داره؟ اگه تلاها باشه یعنی تالی این ستا، یعنی به دنبال این ستا یا به دنبال این قوه سوم قوه چهارم قرار گرفته، اما اگه تلیه ما باشه یعنی به دنبال این دو قوه عملی، نه که اون قوه اولی ادراکی بوده اون حساب نکرده، این دوتا عملی ها رو حساب کرده، چون این سومی مثلا خیلی عملیه، لذا این ستا رو با هم سنجیده گفته این سومی تالی اون دوتا فرق. پس اگر نسخه ما باشه که تلیه ماست به این صورتی که عرض کردم معنا میشه که سومی رو تالی اون دوتا گرفته، نه که سومی از سنخ عمله، اون دوتا از سنخ عملن، این سومی رو تالی اون دوتا گرفته. اما اگر تلیه ها باشه یا برمیگرده به این قوه قبلی یا برمیگرده به اون سه قوه قبلی، به قوه قبلی برگرده بهتره، یعنی بلا فاصله بعد از این قوه قبلی واقع میشود قوه چهارم، قوه منبسته یعنی پراکنده شده در مبادی عضلات. عضل یعنی ماهیچه، مبادی ماهیچه ها اون قسمتیست که ماهیچه به استخوان وصله، چه او باعث ارخا و انقباض میشه، یعنی وقتی میخوام دست رو به سمت جذب حرکت بدیم باید این ماهیچه منقبض بشه، وقتی میخوام دست رو به سمت دفع حرکت بدیم باید این ماهیچه منبسط بشه، وقتی ما دست به سمت جذب میاییم شیء رو میکشیم به سمت خودمون جذب میکنیم، چنانه دست جمع میشه به سمت خودمون میاد، به تعبیری میگن به سمت مبدع میاد، در خیلی نوشته ها هست به سمت مبدع دست جذب میشه، حتی در شفا هم همینطور داره که دست رو به سمت مبدع جذب میکنه، توضیح هم نمیده که مبدع چیه. صدرا در یکی از نوشته‌هاش می‌نویسه که به سمت قلب جذب میکنی و معلوم میشه مراد از مبدع در نوشته‌هایی که تعیین نشده همون قلبه. این عرض کردم یادتون باشه، در خیلی نوشته‌ها میگن دست به سمت مبدع میاد یا از مبدع دور میشه، منظور از مبدع قلبه. بله، اون وقتی که میخواد دست دور بشه باید ماهیچه شل بشه، ارسال بشه، منبسط بشه تا دست کشیده بشه بتونه شی رو دفع کنه، و در صورتی که بخواد شی جذب بشه باید ماهیچه منقبض بشه. این کارا در مبدع ماهیچه انجام میشه، یعنی در اون قسمتایی که ماهیچه به استخوان وصله، در اون قسمت‌ها هست که ما ماهیچه رو جمع میکنیم یا منبسط میکنیم، قهرن اون دست ما کشیده میشه یا جمع میشه. لذا میگه قوا در مبادی عضلات هست، وجود داره، پراکنده شده، المحرک صفت قوه است، صفت مبادی العزل نیست. برای قوه دو تا مثال صفت آوردیم، یکی القوة المنبسطة فی مبادی العزل، یکم المحرک للعزل. محرک عزل این محرک مباشر، قبلی ها محرک بودن منتها محرک های دور، این دیگه محرک مباشر، یعنی واقعا مباشر حرکت دسته یا مباشر حرکت اون جسمه. البته حرکت دست مباشر می شود با حرکت جسم، جسم بیرونی رو محرکت می دیم یا به سمت جسم یا به سمت دست. خب این با بقیه چه فرقی می کند؟ اینم روشنه، یه انسانی اراده دارد، ادراک کرده، فهمیده این کار خیره، اشتیاقم پیدا کرده، اشتیاقو تبدیل به جزم کرده، دستشون نیرو رو نداره نمیتونه بلند کنه، دست فلجه، یا فلجه یا الان موقتا دستش خواب رفته، بالاخره یه اتفاق افتاده اون نیرو کار نمیکنه. پس میبینید که این نیرو با بقیه قوا الان منفرد شدن، اون قوا دارن فعالیت میکنن، این کار نمیکنه. پس معلوم میشه این با بقیه فرق داره، مثل این اونا نیست و الا معنی نداشت که از اونا منفک بشه. یه بار دیگه میبینید نه، شخص قدرت حرکت دادن دستشو داره و این نیروی محرکه رو داره، ولی شوق به کاری نداره، دست رو حرکت نمیده، اشتیاق براش نیست. نیرو هست، اشتیاق نیست. گاهی هم اشتیاق هست، نیرو نیست، از فلجه. پس توجه کنید در هر دو مثال انفکاک حاصل شد بین این نیرویی که در عضلات موجوده و اون اشتیاق، و این انفکاک دلیل دوئیت این دوتاست، دلیل مغایرت این دوتاست. و یدل علی مغایرت ها، یعنی مغایرت این قوه منبسه، قوه محرکه که ما اسمشو محرکه فاعله گذاشتیم، دلالت میکند بر مغایرت این محرکه فاعله با سایر مبادی، یعنی با بقیه و مقدمات قبلی دلالت میکند. این دو مثال، یک کون الانسان المشتاق العازمه غیرقا، بله کون الانسان المشتاق العازمه غیرقادرن علا تحریک اعضایی، انسانی که مشتاق هست پس مقدمه شوق داره، عازم هست پس مقدمه عزم هم داره، ولی غیر قادر این علی تحریک اعضایی، نمیتونه اعضا رو تحریک حرکت بده، عضوش فلجه یا خواب رفته و یا امثال ذلک، که این قوه اخیر رو نداره. اون دو قوه قبل داره، قوه اخیر رو نداره، انفکاش حاصله. دقت کنید در اینجا این قوه محرکه رو با قوای مدرکه نمیسنجه، چون واضحه که فرق داره، با اون دوتا دیگه میسنجه. لذا مشتاق عازم میگه، نمیگه کون الانسان المدرک المشتاق العازم، غیر مدرک رو نمیاره، نمیخواد اصلا این محرک رو با ادراک بسنجه، چون معلوم فرق داره، اصلا ابهامی نداره که بخواد مطرحش کنه. این سومی با اون دوتای قبلی باید توضیح داده بشن که توضیح میده. این یه مثال بود. مثال بعدی دومی، و کون القادر علی ذلک غیر مشتاق ولا عازم. و این که دومی، این که مثال دومی که کسی که قادر است علی ذلک، یعنی بر حرکت اعضاش، که معلوم شه قوه منبسطه داره، این مشتاق نیست و عازم نیست، یعنی نه شوق که مقدمه دومی داره، نه عزم که مقدمه سومی داره، ولی مقدمه چهارم رو که اون نیروی منبسط داره. وحی المواد القریبه للحرکات، یا هی المبدع القریب للحرکات، هر دو نسخه رو داریم. نسخه شما چیه؟ موادی دارید؟ هی المواد القریبه للحرکات، منظور از هیه فقط همین قوه منبسطه است، این مبدع قریبه، بقیه که مبدع بعید بودن. پس چرا جمع بود؟ به اعتبار این که در یک انسان این ماده فراوانه، در ماهیچه دستش هست، در ماهیچه پاش هست، در ماهیچه صورتش هست و هاکذا. در هر ماهیچه‌ای که قدرت انضباط و انبساط دارد این قوه موجوده. چون این قوه در انسان متعدده، در اینجا جمع شده. و همچنین در انسان‌های متعدد، حیوانات متعدد و متعدده. پس به اعتبار یک انسان یا به اعتبار چند انسان متعدد میشه. لذا جمع آورده هیل مباد القریبه للحرکات، این قوای منبسه، دیگه من قوه نمیگم، قوا میگم، این قوای منبسه مبادی قریب هستن برای حرکاتی که از انسان یا حیوان صادر میشود. و فعلها، فعل این مبادی یعنی فعل این قوا یا فعل این قوه منبسه، کارش این است تشنج الهزل و ارسالها، عزل رو متشنج میکنه و رها میکنه. عزل یعنی ماهیچه، ماهیچه رو متشنج میکنه و رها میکنه تا این که دست به سمت اون فعل برود. تشنج به معنی تحریکه. ارسالی که در اینجا گفته عامه، در جاهای دیگه میگن انقباض و انبساط یا انقباض و ارسال. ارسال رو در مقابل انقباض قرار میدن. ایشون در اینجا ارسال رو مطلق گرفته. میتونید بگین تشنج یعنی انقباض، ارسال یعنی انبساط. میتونید بگین تشنج یعنی خود تحریک، چه تحریکی که منتهی شود به ارسال و انبساط، چه تحریکی که منتهی شود به انقباض. همه جور میشه عبارت رو معنا کرد. عرض میکنم جاهای دیگه انقباض رو ذکر میکنن، ما مشکل نداریم، ولی اینجا چون انقباض ذکر نشده، بالاخره باید یا انقباض رو تو تشنج داخل کنید که ظاهرا خوب نیست، یا تو ارسال داخل کنید، یا اینکه در هیچ کنون داخل نکنید، بگید ارسال به عنوان نمونه گفته، انقباض هم نگفته. و یتساوی الفعل و ترک به نسبت الیها، نسبت به این قوه فعل و ترک یکسانه. اون قوهی که فعل یا ترک و ترجیح میده اراده است و عزمه، این نیست. این هم میتونه فعل کنه هم میتونه ترک کنه، هر دو برش یکسانه، برش فرق نمی کنه. بستگی داره این که اراده چی دستوری بده. دستور فعل داد فعل انجام میده، دستور ترک داد ترک انجام میده. پس برای این قوه فعل و ترک مساویه، برای اراده است که مساوی نیست. اراده یکی از این دوتا رو انتخاب کرده. و قوله و لها یعنی ولل حرکات الاختیاریه، مبدأ عازم مجمع. برای حرکات اختیاریه یک مبدأی است که عازم است، یعنی اراده پر دارد، تردید رو کنار گذاشته، مجمع متمرکز شده روی یک طرف، یا فعل یا ترک دیگه تردید نداره. این اشاره است الی الاجماع المذکور که سومین مبدأ بود. چرا مصنف اینطور بی انضباط این قوا رو داره میشماره؟ بعدن رسیدگی میکنیم که ببینید چقدر منضبط شمرده. مبادی به همون ترتیبی که خواهد شمرده بود شمرده میشه. اول مدرکه است، بعد شوقیه است، بعد اراده است، بعد محرکه فاعل است. ترتیب همونیست که خواجه گفته بود. ابن سینا همون ترتیب رو رعایت کرده، منطقه الان چطور رعایت کرده بعدن خواهیم گفت که هنر ابن سینا اینه که الان به صورت پراکنده ذکر کرده، ولی در واقع نگاه میکنه میدی جمعه، مطلب مرتبه، پراکنده نیست. حالا این انشالله از خواهم کرد. و لها مبدا اون آزمون مجمون، اشاره است به اجماع مذکور، یعنی اشاره است به سومین قوه. و قول مصنف که گفته مزعنن و منفعلن ان خیال او وهم او عقلن، اشاره است به مبادی بعیده یعنی شوقیه. مبادی که میگه به خاطر اینکه شوقیه تقسیم میشد به دو قسم، شهویه و غضبیه، و هر دو با هم حساب بشن جمع برشون اطلاق میشه، البته جمع منطقی نه جمع عددی، جمع منطقی بر دوتا اطلاق میشه. قوه شوقیه هم دوتاست، یکی شهویه یکی غضبیه، پس مبادی بعیده بهشون میشه اطلاق کرد. مزعنن و منفعلن، مزعنن یعنی متق، یعنی مطیعن، مزعنن یعنی مطیعن، منفعلن هم یعنی همون، ان خیال او وهم او عقل. قوه شوقیه هست که گفتیم در حیوان از خیال یا وهم اطاعت می کند و در انسان از عقل عملی اطاعت می کند. این عبارت هم داره اشاره می کنه که قوه دیگری است که مطیع خیال یا وهم است در حیوان و مطیع عقل است در انسان. لذا خاطر می گه اشارتون ال مباد البعیده، یعنی به شوق نه مدرکه، نه به مدرکه اشاره نه. خود خیال و وهم اشاره به مدرکه داره و همچنین عقل. این مزعنن و منفعلن بعد من اشتباه گفتم، دوباره تکرارش میکنم. مزعنن و منفعلن ان خیالن او وهمن اشاره داره به قوه مدرکه. اشاره داره به قوه مدرکه که مبادی بعیده هستن. و علت جمع آوردن مبادی در کلام خواجه اینه که قوای مدرکه سه تا شدن، خیال و عقل، و اینا مبادی بعیدن. قوه شوقیه مزعن است یعنی مطیع است، منفعل است اونم یعنی مطیع است، از خیال یا وهم در حیوان، از عقل عملی در انسان. منتها در عبارت ابن سینا مزعنن و منفعلن حال برای قوه شوقیه قرار داده نشده، حال برای مبدأ آزمون قرار داده شده. یعنی این مبدأ آزم که همون اراده است مطیع و منفعل از خیال یا وهم یا عقل. قید مزعنن و منفعلن مربوط به اون مبدأ عازمه. ان خیالن او وهمن او عقلن اشاره به مبادی بعیده و هیچ اشکالی نداره که ما اطاعت رو، اطاعت از قوای مدرکه رو برای مبدأ شوقیه قرار بدیم یا برای مبدأ اجماع قرار بدیم. چون وقتی مبدأ شوقیه اطاعت کرد ارادن پشت سر مبدأ شوقیه میاد، اونم میشه مطیع. پس اطاعت رو اسناد بدید به شوقیه یا اسناد بدید به اراده اشکالی نداره. در اینجا ابن سینا اسناد بده به اراده و کار درستی. پس توجه کردیم عبارت کوتاه رو دوباره عرض کنم. مزعنن و منفعلن حال برای مبدأ عازمه و اشاره مکرر دارد به اون مبدأ عازم، چون مبدأ عازم یه دفعه اشاره شد دیگه، دو مرتبه داره تاکید میشه. ان خیال ان او وهمن و عقلن اشاره به مبادی بعیده داره و منظور از مبادی بعیده همون مبدأ علمی و ادراکی است که چون سه تا مبدأ بودن خواجه جمع آورد و گفت مبادی بعیده. سه تا مبدأ هم خیال و وهم که مربوط به حیوان بودن و عقل است که مربوط به انسان است. و قوله تنبعث عنها قوت غضبیت دافعه لذار و قوت شهویت در یه نسخه، شهوانیت در نسخه ما، جالبت لضروری او نافع الحیوانیه. اینه این قول مصنف اشارتون به قوه شوقیه. عبارت رو منم توجه کنید بعد کلام خواجه رو عرض خواهم کرد. تنبعث و انها، انها یعنی از این خیال و وهم و عقل، یعنی از مبادی بعیده. تنبعث و دو قوه، یکی قوه غضبیه یکی قوه شهویه، که این دو تا قوه هر دو تحت قوه شوقیه. پس تنبعث از این خیال و وهم و عقل قوه شوقیه. تنبعیسو یعنی تحریک میشه. قوه شوقیه وقتی تشخیص داد منفعت یا ضرر رو، قوه مدرکه. قوه مدرکه وقتی تشخیص داد منفعت یا ضرر رو، قوه شوقیه از این تشخیص قوه مدرکه منبعث میشه. منبعث میشه یعنی تحریک میشه، حالا یا به سمت جذب یا به سمت دفع. پس تنبعیسو انها اشاره داره به قوه شوقیه، اگرچه اسم قوه شوقیه رو نیبرده، ولی اسم دوتا شعبه شو آورده که یکی قذبیه است یکی شعبیه، و وظیفه این دو قوه که شاخه های شوقی هستن توضیح داده. گفته تنبعث و انها، یعنی برانگیخته می شود از اون خیال و وهم و عقل. تنبعث و قوه قذبیه که کارش دفع ضرر است، دافعتن لزار، یعنی آنچه را که ضرر تشخیص داده می شود دفع می کند، نه که دافع ضرر واقعی باشد، دافع ضرری که تشخیص داده شود. او قوتن شهویتن جالبتن لضروری او نافع. قوه شهویه هست، یه قوه دیگه که از خیال و وهم و عقل منبعث میشه، که جلب میکند ضروری را، یعنی جلب میکند کار واجب را یا کار نافع را. اون چیزی که واجب انجام بشه این قوه شهویه جذب میکنه، یا اونی که نافعه این قوه شهویه جذب میکنه. الحیوانیین، این الحیوانیین صفت است برای زار و نافع، یا صفت است برای ضروری و نافع. یعنی اون چه که برای حیوانیت حیوان ضروری است ولو برای عقل ضروری نباشد، و اون چه که برای حیوانیت حیوان نافع است ولو برای عقل نافع نباشد. یا همونطور که عرض کردم، آنچه برای حیوانیت حیوان ضار است یا نافع است ولو برای عقل ضار و نافع نباشه، که این قید حیوانیین مربوط به ضار، نافع و ضروری است. ولو در عبارت ممکنه فقط شما مربوطش کنید به ضروری و نافع، ولی در معنا مربوط است هم به ضار، هم به ضروری، هم به نافع. یعنی اون چه که حیوان تشخیص میدهد که برایش مضر است یا نافع است یا ضروری است، ولو عقل در این مسئله نظری ندهد یا حتی نظر خلاف بدهد. خواجه میفرماید که این اشاره است، معلومه که اشاره است به قوه شوقیه، ولی خواجه نمیگه اشاره است به قوه شوقیه، میگه اشاره است به قوه شوقیه و اشاره است به جایگاه این قوه. همونی که از خارج عرض کردم که مصنف اگرچه در هم بر هم این قوا رو ذکر کرده، ولی در واقع نظم رو رعایت کرده، به ظاهر در هم بر هم ذکر کرده، در واقع منظم ذکر کرده. الان خواجه داره به مطلبی اشاره میکنه که نظم این مبادی در عبارت مصنف به دست بیاد. ببینید عبارت مصنفو، تنبعث و انها، یعنی از خیال و وهم و عقل، تنبعث و قوتون غزویتون و قوتون شهبانیتون، به طور جامع یعنی قوتون شوقیتون. پس قوه شوقیه منبعث می شود، قوه شوقیه منبعث می شود از قوه مدرکه. منبعث می شود از قوه مدرکه معنیش اینه که بعد از قوه مدرکه است، اول مدرکه میاد که بعد رو تحریک میکنه، شوقیه رو تحریک میکنه، پس شوقیه بعد از مدرکه قرار داره. بعد داشتیم که در خود قوه مدرکه هم داشتیم که قوه عازمه از او اطاعت میکند. معلوم میشه قوه عازمه هم بعد از مدرکه است، چون مطیعه، مطیع باید قبل از ولی بعد از متا باشه، پس معلوم میشه قوه عازمه بعد از مدرک است. بنابراین سه تا عبارت مصنفو که با هم جفت جور میکنیم اینطور میشه: اول مدرک است، منبعث می شود از مدرکه شوقیه، اطاعت می کند مدرکه رو عازمه، ببینید هر سر رو ردیف کرد. یعنی با این عبارتش که تعبیر به مزعنن داشت بعدم تعبیر به تن و استاش نشون داد که جایگاه هر یک از این سه عامل کجاست. بعدن هم در محرکه که محرکه فاعله که چهارمیست عبارت این میاره که نشون میده اون محرکه فاعله بعد از این سه تاست. پس تمام چهارتا رو ردیف میکنه و مرتب میکنه به همون ترتیب واقعی که باید مرتب بشه، ولو ظاهر عبارتش در هم برهم. اشارتون این قول مصنف اشارت به این که قوه شوق متوسط است بین قوای مدرکه و قوه اجماع. قوای مدرکه از یک طرف، اجماع از یک طرف، این قوه شوقیه را احاطه کردند. پس قوه مدرکه اول است، شوقیه که منبعث است دوم است، عازمه که مطیع است سوم است. توجه کنید که سه تا قوه رو مصنف با این عبارتش مرتب کرد. قوه چهارم رو هم تعبیری می کند که در اون تعبیر قوه چهارم می شود چهارمی، ترتیب چهارمی پیدا می کنه. هرچند مطالب قوه چهارم گفته شده ولی وقتی خود گذشته قوه چهارم رو با توضیحش می دهیم به جلسه. کدوم منبعث؟ منبعث از شوقی است؟ خود شوق منبعث از شوقی است؟ کجا اراده رو گفت؟ مبادی علمی است، بله. نه، منبعث، منبعث یعنی بلا واسطه از اون منبعث شده. منبعث از شوقیه نیست، منبعث از اراده، منبعث از شوقیه نیست، منبعث از مدرکه است. چون اراده، اراده همون تأکید شوقیه است، نه منبعث از شوقیه. توجه کنید در اراده نگو منبعث از شوقیه است، چون واقعا منبعث از شوقیه نیست، همون شوقیه است که تأکید میشه، تأکید شوقی است، نه منبعث از شوقی. تعبیر به تنبعثش درسته، یعنی باید منبعث شود از مدرکه، نه منبعث شود، بله منبعث شود از مدرکه. در عازمه نگفت منبعث شود از شوقیه، گفت مطیع مدرکه باشد. اونو گفت مطیع مدرکه باشد، ولی این گفت منبعث بشه. منبعث باید بلافاصله منبعث بشه، ولی مطیع میتونه با واسطه مطیع باشه. تعبیر به انبعاث رو در آزنه نکرد نسبت به شوقیه، نگفت آزنه منبعث است از شوقیه، چون آزنه منبعث از شوقیه نیست، تأکید شوقیه است. آزنه منبعث از مدرکه است و بله شوقیه، شوقیه منبعث از مدرکه است و آزمه هم تأکید شوقی است. تعبیری که کرده تعبیر مناسبیه و اون ترتیبی هم که خواهد گفته از این تعبیر میشه به دست.